خانم دکتر سحر گلکاری با ما هستن، عضو انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک. سلام عرض میکنم سرکار خانم، بهتون خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر جناب آقای امیدی. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که این بحث ها به گشودن گره های صنعت کمک بیشتری بکنه.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم دکتر گلکاری، با توجه به سمتی که دارید در ابتدا توضیح میدین که به طور کلی وضعیت تولید کاشی و سرامیک در کشور ما به چه صورته، چه سابقه ای داریم در این صنعت و الان در چه نقطه ای هستیم؟
خواهش میکنم. از دیرباز صنعت کاشی و سرامیک در ایران خب یک صنعت شاید بومی بوده و از دهه 1340 صنعتی شده و ما جزء 5 قدرت برتر در زمینه تولید کاشی و سرامیک در دنیا بودیم و به حساب میاییم همچنان. هرچند که اگر که در زمره 5 تولید کننده برتر دنیا باشیم، از لحاظ مصرف رتبه های بیشتری داریم، ولی در حوزه صادرات هم باز بین 1 تا 7 دنیا قرار داریم که صادرات به کشورهای همسایه، به خصوص در این سالهایی که ما با بحران‌های بین‌المللی که ناجوان مردانه بر تن صنعت ایران روا داشته شده مواجه بودیم، ولی تونستیم صادرات رو هنوز جز رتبه‌های برتر باشیم در حوزه کاشی و سرامیک در دنیا. بله. البته اگر که شرایط عادلانه و نرمالی باشه و بتونیم به اون شرایط دست پیدا کنیم، حتما بازارهای بیشتری رو میتونیم تحت پوشش قرار بدیم.
پس در حال حاضر در واقع آنچه که تولید میکنیم بیشترش در داخل کشور داره مصرف میشه. این به این معنیه که ما واردات هم نیازی نداریم داشته باشیم دیگه؟
واردات نیازی بهش نیست و جلوی واردات هم گرفته شده. یعنی ما سرامیک خارجی، کاشی سرامیک خارجی دیگه قانونا وارد ایران نمیشود. ما در زمینه مصرف رتبه بالایی نداریم، البته در زمینه صادرات رتبه بهتری داریم. اون هم به خاطر حالا کالاهای جایگزینی هست که میشه به جای سرامیک ازش استفاده کرد. برمیگرده به فرهنگ حالا بومی مناطق مختلف در ایران که حالا سنگ میپسندن، پارکت میپسندن یا موکت. اینا بالاخره جایگزین از نظر بحث قیمتی. و از اونجایی که قیمت تمام شده کاشی و سرامیک هم پایین نیست، ممکنه که یکی از دلایلی باشه که سلیقه مصرف کننده برای استفاده از کاشی و سرامیک در ایران نسبت به بقیه دنیا پایین تره.
درست.
ولی در حوزه صادرات ما رتبه خوبی در دنیا داریم.
بسیار خوب. اشاره کردیم به بحران‌های بین‌المللی که حالا اگر واقعا در پیش نبود، شاید در بحث صادرات ما میتونستیم رتبه بهتری هم داشته باشیم.
بله.
اما میخوام بدونم که جدا از این بحران‌های بین‌المللی که امیدوارم حل بشه به زودی، در داخل کشور چه موانعی وجود داره که اگر برطرف بشه وضعیت صنعت شما میتونه بسیار بهتر از چیزی که حالا هست باشه؟
جناب امیدی، واقعا الان در صنعت کاشی ما دنبال ایدئال‌ها و کمال‌گرایی نیستیم. یعنی حد درخواست هامون در داخل مرزهای کشور عزیزمون ایران الان سر قیمت تمام شده ای هست که ما باهاش مواجه هستیم. نرخ حامل های انرژی هر سال با افزایش به قول معروف مواجه میشن. گاز، برق، از یه طرف بالاخره بعضی وقتا مجبوریم که به خاطر قطعی گاز خط تولید رو نگه داریم. قطعی برق در تابستان ضرر میزنه به یک کارخونه و واقعا این افزایش قیمت تمام شده برای ما الان مسئله بزرگیه که با حمایت دولت، با حمایت سازمان‌ها شاید بشه برطرفش کرد. ببینید، ما در شرایط عادی قرار نداریم، اتفاقا الان هم در شرایط جنگی قرار داریم. یعنی نمی‌شود تصمیماتی که در حالت عادی در شرایط نرمال باید اجرا بشوند رو در مورد همه صنایع در نظر گرفت. ببینید که ما خب در حوزه فروش محصولاتمون به خارج از ایران، حالا مشکلات بانکی و مالی که وجود داره، سختی‌هاش، جریان نقلینگی در کارخونه‌ها بالا نیست. از طرفی وقتی که نرخ گاز افزایش پیدا می‌کنه، نرخ برق مصرفی افزایش پیدا می‌کنه، مواد اولیه افزایش پیدا می‌کنن، چون ما رنگ داریم، لعاب داریم، خاک داریم، همه کارخونه‌ها که خودشون معدن ندارن، همه اینها باری بر دوش کارخانجات از طرفی انتظار هم میره وظیفه‌مون هم هست که حقوق به موقع پرداخت بشه.
بله.
منابع انسانی و نیروی انسانی بر چشم ما جا دارن، رفاه اونها در نظر گرفته باشه. از طرفی چه بخواهیم چه نخواهیم، بانک ها در اکثریت موارد به خاطر قوانین داخلی که دارن شریک موفقیت صنایع هستند، ولی در شکست ها و در سختی ها دست به تولید کنندگان رو نمیگیرن. وقتی برای یک وام فرزند زمین اون کارخونه رو قبول نمی کنن به عنوان ضمانت، مثلا شما باید حتما یه ملک در بهترین جای فرزند فلان شهر داشته باشید که قابل حالا نقد شدنش بهتر باشه. خب اینها باریه بر دوش تولید کنند.
این ارتباط با بانک ها هم بهتر نشده، چون میدونم که گام هایی برداشتن.
گام هایی برداشته شده، ولی تا اونجایی که به قول معروف به نقطه ایدئال برسیم که تولید کننده با خیال راحت بتونه خط تولیدش رو، مباحث دانش بنیانش رو پیش ببره، چون علم روز دنیا هم باید در صنایع جاری و ساری بشون، هنوز به قول معروف درصد قابل مطلوبی نرسیده. و به هر حال ببینید که یک کارخونه تولیدی از یه طرف با بیمه و تامین اجتماعی، یعنی باید طرف حساب باشد.
بله.
از طرفی باید در حوزه مالیات ها به سمت شفاف سازی پیش بره که مالیاتش رو بتونه.
آخه اینا در همه دنیا مگه نیست خانم دکتر؟
هست، اما ما شاید دیر، یعنی تا به سختی نیفتاده بودیم به یادش نیفتادیم که باید همه اینها پیش برود.
یعنی این برمیگرد به خود تولید کنندگان؟
بله بله. دو، آماده شاید حالا این بحران ها نبودیم و الان داریم خودمون رو منطبق میکنیم و سعی میکنیم انعطاف رو به دست بیاریم. ولی
یعنی
فهم
میکنیم باید سخت‌تر برخورد بکنن دوستان تا این انعطاف رو تولید کنندگان بتونن
دولت
به دست بیارن.
نهادها چه از نظر مالیات، چه از نظر بیمه، بانک ها. ببینید یک تعارض خیلی کوچیک رو مثال بزنم. شما برای اینکه بتونید تسهیلات از بانک بگیرید باید حساب سود ترازتون سودده باشه.
خوب.
از اون طرف وقتی مالیات ها تنظیم میشه باید مالیات رو هم نقد پرداخت کنید. خیلی از شاید کارگاه ها و کارخونه های کوچیکتر هنوز مشکل دو دفتره بودن خودشون رو حل نکردن.
عجب.
و این یک چیزیه که باید همه دست به دست هم بدن. من دنبال این نیستم که بگم که باید بریم مچ هر گروهی رو بگیریم، چه مچ دولت رو بگیریم چه مچ تولید کننده رو. ما باید دست هم دیگر رو بگیریم.
خب من فهم میکنم این خیلی میتونه پایان قشنگی باشه برای این گفتگو. امیدوارم بله. که این تعامله بین تولید کنندگان و دولت و البته حمایتی که حتما باید وجود داشته باشه اتفاق بیفته و موانعی که برای تولید در کشور ما وجود داره یکی پس از دیگری رفع بشه. از شما بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید. متشکرم. از همینجا دست همه تولیدگران با افتخار و قهرمان ایران اسلامی رو گرمی میفشارم و براشون آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. عضو انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک خانم دکتر سحر گلکاری با ما صحبت کردن.